20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیران شورای همکاری خلیج فارس بیانیه شدید لحن علیه ایران صادر کردند. رزمایش دریایی سپاه امروز در خلیج فارس آغاز می شود. ولادیمیر پوتین وارد هند شد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرها و گزارش این ساعت باشید. 46 نشست سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه 12 آذر در حالی در بحرین آغاز شد که بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه این شورا ساعتی بعد از نشست سران منتشر شد. بیانیه این بار از ادعاهای قبلی مبنی بر حاکمیت امارات بر جزایر سگانه ایران در خلیج فارس فراتر رفته و رزمایش‌ها و سفر مقامات نظامی و غیر نظامی ایران به این جزایر را محکوم کرده است. بیانیه مذکور همچنین بار دیگر با تعلق میدان نفتی آرش به کویت و عربستان سعودی تاکید کرده است. در ادامه کشورهای شورای همکاری خواستار مشارکت فعال در مذاکرات هسته‌ای و دیگر موضوعاتی شدند که موجب نگرانی این کشورهاست. بیانیه شورای عالی همکاری خلیج فارس حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را نیز محکوم کرده است. خبرگزاری تسنیم نوشته است طی سالیان اخیر چنین لحن خصمانه بی‌سابقه بوده است. علی شمخانی نماینده خامنه‌ای در شورای دفاع در واکنش به این بیانیه در شبکه ایکس نوشت نقش همسایگان امنیت آفرینی است، نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نیز این بیانیه را محکوم کرد. در همین حال رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران از امروز پنجشنبه در خلیج فارس آغاز شد. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه این رزمایش دو روزه در خلیج فارس، جزایر تنب، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، سیری، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار می‌شود. در منطقه شبستر آذربایجان شرقی هم رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025 با شرکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ادامه دارد. این رزمایش پنج روزه از طرف نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار می شود. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران چندین رزمایش در مناطق مرزی و خلیج فارس برگزار کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه برای سفر رسمی دو روزه‌ای وارد هند شد و در فرودگاه مورد استقبال نارندرا مودی نخست وزیر هند قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس قرار است در این سفر توافق‌نامه‌های متعددی از جمله در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و انرژی بین دو کشور به امضا برسد. هند پرجمعیت‌ترین کشور جهان علی‌رغم هشدارهای واشنگتن مبنی بر خودداری از خرید نفت از روسیه به خرید نفت با تخفیف از این کشور ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متقابلاً تا 50% تعرفه بر واردات از هند اعمال کرده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند از محکوم کردن روسیه به خاطر جنگ اوکراین خودداری کرده ولی بر لزوم حل و فصل مسالمت‌آمیز این مناقشه تاکید ورزیده است. محمد السودانی نخست وزیر عراق در واکنش به انتشار اخبار متناقضی راجع به قرار گرفتن حزب الله لبنان و هشت شعبی در فهرست سازمان‌های تروریستی عراق بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که فقط دارایی‌های گروه‌های مرتبط با القاعده و داعش مسدود خواهد شد. السودانی گفته است تحقیقاتی درباره قرار گرفتن حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن در لیست سازمان‌های تروریستی انجام می‌شود و با کسانی که مسئول این اقدام بودند برخورد خواهد شد. صبح پنجشنبه اطلاعیه‌ای در روزنامه رسمی دولت عراق منتشر شد که در آن گفته می‌شد حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند و دارایی‌های آنها در عراق مسدود خواهد شد. ساعتی بعد خبرگزاری عراق این اقدام را اشتباه در ویراستاری خبر خواند و اعلام کرد که لیست سازمان‌های تروریستی به روز رسانی می‌شود و نام چند گروه از این لیست حذف خواهد شد. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران اعزام امیر قلعه‌نویی سر مربی تیم ملی همراه با یک یا دو نفر دیگر به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در آمریکا را تایید کرد. برخی از خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که امید جمالی، مسئول روابط بین الملل فدراسیون فوتبال، و مهدی محمد نبی، سرپرست تیم ملی نیز در مراسم قرعه‌کشی شرکت خواهند کرد، اما فدراسیون فوتبال به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده است. تا چند روز پیش فدراسیون فوتبال به دلیل عدم صدور ویزای آمریکا برای مهدی تاج، رئیس فدراسیون، و چند نفر دیگر شرکت در قرعه کشی را تحریم کرده بود، ولی سرانجام تصمیم گرفته شد ایران با هیئت کوچکتری در مراسم قرعه کشی شرکت کند. این مراسم روز جمعه در شهر واشنگتن به حضور نمایندگان فیفا، کشورهای مختلف جهان و شماری از هنرمندان آمریکایی برگزار خواهد شد. احتمال ابتلای بیشتر به سرخک در جهان و بی‌دقتی در دریافت واکسن به یک نگرانی جدی برای سازمان جهانی بهداشت تبدیل شده است. این سازمان بر اهمیت تزریق دو دوز واکسن برای پیشگیری از شیوع این ویروس خطرناک پافشاری می‌کند و می‌گوید با وجود اینکه از موارد مرگ و میر بر اثر سرخک در 24 سال گذشته 88% کاسته شده، اما همچنان بیماری که باید ریشه‌کن شده فرض می‌شود همین سال گذشته ده‌ها هزار قربانی گرفت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی بهداشت WHO بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد میگوید تلاش‌های جهانی برای واکسیناسیون علیه بیماری سرخک از سال 2000 تا سال گذشته میلادی، یعنی ظرف 24 سال جان 59 میلیون انسان را نجات داده است. اما همزمان همین سال گذشته 95 هزار نفر، عمدتاً کودکان زیر 5 سال، بر اثر ابتلا به سرخک جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت می نویسد که مرگ حتی یک نفر بر اثر بیماری که به راحتی با یک واکسن بسیار مؤثر و کم هزینه می توان از آن پیشگیری کرد، جداً غیر قابل قبول است. دبیر کل سازمان جهانی بهداشت می گوید سرخک مصری ترین ویروس جهان است و مرز نمی شناسد. اما وقتی همه کودکان در همه جوامع واکسینه شوند، می توان از یک شیوع پرهزینه پیشگیری کرد و جان بسیاری را نجات داد و بیماری را ریشه‌کن کرد. سرخک بیماری است که افراد مبتلا به آن می توانند با خطر عوارض جدی و مادام العمری مانند نابینایی، ذات‌الریه، عفونتی که باعث تورم مغز می شود و یا حتی آسیب مغزی روبرو شوند. بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، برای جلوگیری از انتقال و شیوع سرخک باید دو دوز واکسن سرخک تزریق شود. در سال گذشته 30 میلیون کودک در برابر سرخک محافظت کافی را نداشتند که 3/4 آنها در آفریقا و منطقه مدیترانه زندگی می کنند. سرخک بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت نخستین بیماری است که با کاهش واکسیناسیون اوج می‌گیرد. در سال گذشته 59 کشور شیوع مخرب سرخک را گزارش کردند، یعنی 3 برابر بیش از 4 سال پیش. و امسال هم کشورهای متعددی در قاره آمریکا با شیوع گسترده روبرو شدند. وجود جمعیتی که واکسینه نشدند حتی در کشورهای با درآمد بالا هم موجب خطر شیوع جدی شده است. این گزارش سازمان جهانی بهداشت بود، اما در ایران دربر کدام پاش نمی‌چرخد؟ در اردیبهشت 1402 سازمان جهانی بهداشت ریشه‌کن شدن سرخک و سرخچه را در ایران تایید کرد، اما 3 ماه پیش دکتر مینو مهرز، عضو فرهنگستان علوم پزشکی و فوق تخصص بیماری‌های عفونی، با ابراز نگرانی جدی از افزایش موارد ابتلا به سرخک و سرخچه در کشور گفت آمار فاجعه است و باید علت آن بررسی شود. به گزارش ایسنا، دکتر مینو مهرز گفته است ابتلا به سرخک و سرخچه در کشور سالها پیش به صفر رسیده بود، اما امروز باورهای غلط و مقاومت در برابر واکسیناسیون ما را دوباره به گرفتاری‌های باز می‌گرداند که یادآور 100 سال پیش است.
گزارشی بود از الهیه روانشاد. ادامه خبرها از رادیو فردا. روز پنجشنبه و پس از گفتگوی 5 ساعتی ولادیمیر پوتین با نمایندگان آمریکا در مسکو، رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که کشورش از طریق نظامی یا هر راه دیگری کنترل مناطق دونباس و نوروسیا در اوکراین را در دست خواهد گرفت. پوتین در بخش دیگری از اظهاراتش درباره جنگ اوکراین، گفتگوهایش با نمایندگان آمریکا را بسیار مفید توصیف کرد. دونالد ترامپ هم بدون اشاره به جزئیات مذاکرات فرستادگانش به مسکو را نسبتاً خوب توصیف کرده است. هر دو کشور تأکید کردند که هنوز موارد زیادی باقی مانده که باید درباره آنها مذاکره کرد. قرار است نماینده اوکراین هم روز پنجشنبه در شهر میامی با نمایندگان دونالد ترامپ درباره طرح صلح و مواضع کیف دیدار و گفتگو کند. خبرها رو شنیدید، از همراهی شما سپاسگزاریم.